نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. با توجه به فشرده بودن این کلاس ها طبعا مطالب زیادی برای گفتن هست، اما اصول مطالب به خصوص با در نظر گرفتن اینکه مبلغین به هر حال خودشون تا اندازه‌ای میتونن هم مطالعه کنن و هم تا الان سابقه مطالعه دارن و راجع به مسائل قدیر بی اطلاع نیستن، نتیجتاً ما در این جلسات هر کدوم رو به یه عنوانی و به یه سرفصلی اختصاص دادیم که البته موضوع اصلی همون ارتباط قدیر با قرآنه، هم باید این معلوم باشه برای شما که محدودیت وقت توی این جلسات باعث ما خیلی از مطالب رو نمیرسیم بگیم و هم اینکه انتظار این است که ادامه مطلب رو هر کسی خودش بره مطالعه کنه و پیگیری کنه. حالا برای امروز سه تا جلسه، سه تا سرفصل در نظره. اولیش پاسخ به شبهات قدیر با قرآن، یعنی ما در عین اینکه وقتی یه چیزی درباره قدیر مطرح میشه، تو جلسه قبل هم اشاره شد، ما یک فرهنگ شیعی داریم، یک در واقع مجموع منابع شیعی داریم و اعتقاداتمون رو بر اون اساس میسازیم، اما از دشمن، مخالف، شبهه افکن، حتی شبهه افکنانی که از جنس خودمون باشن و شیعه باشن از نظر ظاهر و حتی شبهه افکنانی که شبهه نمیخوان بیاندازن، سوال براشون پیش میاد. حالا به هر حال اینطور نیست که هر کسی یه اشکالی به یه نکته‌ای میکنه مغرض باشه و بخواد تخریب کنه، نه، حالا به هر حال یک سوالی به ذهنش میاد که شاید شبیه یه شبهه است و بالاخره باید جوابش رو داد. اما این نگاه ابتدایی نباید فراموش بشه که ما یه خدایی داریم، اون خدا به ما گفته که من امر دنیا و آخرت شما رو بدون نیاز به هیچ استدلال و شبهه جواب دادن و هیچی خودم جمع و جور تحویل شما میدم، برید عمل کنید سعادت پیدا کنید. این یه اصله، مثل اینکه یک کسی مثلا میخواد بره مسافرت به یه شهری، یه ماه میخواد بمونه، حالا اهالی اون شهر یا کسی که میزبانه میگه آقا شما تو این شهر نه فکر خرید باش، نه فکر جا باش، نه فکر پول آب و برق باش، نه تلفن باش، من برات یه خونه مجهز با یه خدمتکاری که تمام لوازم شما رو تأمین کنه آماده کردم. حالا این وارد این شهر که میشه هی بگی که نه من خودم میخوام برم، تا آدرس رو پیدا کنه دو روز وقتش تلف میشه، تا بیاد مثلا وارد اینجا بشه برق نداره یه جایی، تا برقش رو درست کنه دو روز دیگه هم معطل اون شده. این کسی که میزبانه میگه چرا خودتو اذیت میکنی، شما برو اون هدفی که داری رو انجام بده، من هرچی از تاکسی و ماشین و برق و گاز و آب و تلفن رو برای شما آماده کردم، به اینا اصلا فکر نکن. ما نسبت دینمون با خدا اینه، خدا به ما میگه فقط خدا رو ثابت کن اول، خدا رو قبول دارید تمام شد. خدا میگه من امر دین و دنیا و آخرت تو هر سه با هم به قشنگترین شکل برای تأمین کردم، اینم کلیدش. برو نمیخواد فکر کنی، نه به شبهه فکر کن، نه استدلال لازم داره نه چیزی. پیغمبر و 12 امامو گذاشتم، هر سوالی داری، هر مشکلی داری، هر حرفی داری، بدون اینکه لازم باشه هر دفعه این پیغمبر و امام رو امتحان کنی ببینی راست میگه یا دروغ میگه، خیالت راحت راحت باشه، هر چی بگن اشتباه هم نمی کنن. بپرس بگو من چی کار کنم، بهت میگن اینجوری انجام بده، برو با خیال راحت انجام بده. حالا ما میگیم نه اینجوری من نمیخوام، یعنی میخوام برای خودم درد سر درست کنم، میخوام انقدر معطل کنم که وقت دین و دنیا و آخرتم رو بگذرونم، بعد که وقت گذشت شدم بیفته که این اولم میشد، اینقدر طول دادن نداشت که. اما بعد از این پایه ما مبتلای به شبهه ایم، یعنی به هر حال یک کسانی سنگ اندازی میکنن یا مخالفن میخوان تخریب بکنن، و از قبلم بوده، من از زمان ائمه علیهم السلام تا الان امثال هشام بن حکم و علمای ما مثل علامه حلی و دیگران در جواب و پاسخگویی به شبهات میگفتن ما اینطور نیست که دستمون خالی باشه، اینقدر محکم دین ما که هر کی هر رقم شبهه‌ای بخواد وارد کنه جواب شبهه آماده است. خب تا اینجا برخورد با مسئله شبهه رو من خواستم روشن کنم که مبادا شبهه جزء دین ما بشه، یعنی پاسخ به شبهه. یعنی من و شما هم خیال کنیم که اگه این پاسخ این شبهه داده نشه قدیر نصف نیمه است. ما اگه نتونیم جواب شبهه‌ای از درباره قدیر رو بدیم، خودمونم درباره قدیر هنوز نصف راهیم. نه اینجوری نیست، تا کاری ما به شبهه نداریم. یه پایه بتون‌آرمه رو پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه برای ما چیندن، نه اصلا شبهه مثل اون مگسی میمونه که روی چنار بشینه، اینقدر نسبتش. ولی برای اینکه خیال نکنن ما بلد نیستیم، ما وارد شبهات هم میشیم. برای اینکه چند نفر که اعتقادشون ضعیفه یهو به انحراف کشیده نشن، ما وارد جواب دادن به شبهه هم میشیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این جلسه طبعا همه شبهات موضوعش نیست، شبهاتی که مربوط به قرآنه، یعنی ارتباط قدیر با قرآن، در این ارتباط یه شبهاتی وارد شده، بعضی ها شبهه هایی درست کردن. اگه تو این جلسه میخواییم صحبت کنیم فقط این شبهات و این مدل شبهات رو میخواییم دربارش صحبت کنیم، باز این روشن باشه و اشتباه نشه، چون شبهات قدیر سه جلد کتاب خودش دیدید حتما بعضیاتون و جواباشو دادن، و اونها خیلی راجع به قرآن نیست اصلا، یعنی بعد قرآنی قدیر نیست. مطلب بعد اینه که شبهاتی که در ارتباط قرآن و قدیره در واقع دو نوع شبهه میشه، یک شبهات قرآنی قدیر، دو پاسخ به شبهات قدیر با قرآن. یعنی چی؟ آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابعادی از استدلال در این آیه درباره قدیر وجود داره. آیه است، ربط به قدیر داره و به نفع قدیر ما استدلال میکنیم. دشمنای ما، مخالفین ما، احیانا غیر مخالفین از خود ما یه شبهاتی در اثبات این که مثلا بلق مربوط به قدیره، در اثبات این که معنای این که خدا در این آیه آورده و ان لم تفعل فما بلغت رسالته یعنی چی، در این معنای شبهاتی وارد کردن. خب ما اینجا این شبهه قرآنی رو، یعنی شبهه‌ای که برمیگرده به مسئله‌ای که در ارتباط قرآن با قدیره، شروع میکنیم به جواب دادن. نوع دوم این است که یه شبهه‌ای درباره قدیر وارد میکنن، ربطی به قرآن نداره، ما جوابشون از رو قرآن میدیم. نوع این دو نوع با هم قاطی نشه. یعنی مثلا میان میگن که شما چه دلیلی دارید که پیغمبر در قدیر علی ابن ابی طالب رو منصوب کرد؟ ما فوراً آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو میخونیم، مستنداتش رو و سندهاش رو از رو کتب اهل سنت و از کتب خودمون نشون میدیم که توی این سندهای شیعه و سنی این آیه در باره قدیر نازل شده. اون شبهه غیر قرآنی رو با قرآن جواب میدیم. اینم یه نکته است درباره این که ما وقتی میگیم شبهات قرآنی، معلوم باشه که دو مسئله جدا از همه. یک، آنچه در ابعاد قرآنی هست و درباره شبهه درست کردن رو جواب میدیم. دو، اینکه وقتی یه شبهه‌ای درباره قدیر وارد میکنن، ما از روی قرآن جواب اونها رو میدیم. این هم یه نکته. مطلب دیگه این است که پاسخ به شبهه همیشه رنگ جدل داره. یعنی ما احساسمون اینه که الان یک کسی به جنگ ما اومده و ما میخواییم به قول ما کله بزنیم باهاش، میخواییم بریم به جنگش، میخواییم جدل بکنیم. خب در جدل دو تا اتفاق میفته. یکی این که میگن معمولا جواب اقناعی، یعنی ما یه جوری جواب بدیم که به هر حال اون طرف ساکت شه، دیگه حرفی نداشته باشه، کافیه، ولو اینکه اون جواب ما بر حق نباشه، درست نباشه. دوم اینه که در مقام جدل گاهی مواقع یک شبهه، یک اشکال به 10 تا اشکال تبدیل میشه. نه، اولش با یه اشکال شروع میشه، کم کم هی حرف به درازا میکشه، این شبهه وارد شبهه بعدی میکنه، وارد شبهه بعدی، وارد اشکال بعدی، و یه وقت میبینی اول بس یه دونه اشکال بیشتر نبوده، یواش یواش به 10 تا شبهه تبدیل میشه. خب از اینجا من این نکته رو میخوام عرض بکنم که ما وقتی میگیم جواب شبهه رو با قرآن بدیم یا جواب شبهه قرآنی رو بدیم، از خود ائمه علیهم السلام که قسمت دوم جلسات امروزه خواهیم گفت، یاد بگیریم که همیشه با جدل وارد شدن به جواب شبهه درست نیست. یعنی این نیست که حالا اگه طرف با جنگ اومده ما با جنگ بیایم جلو، مخصوصا تو دنیای امروز که مردم حقیقت رو و واقعیت رو اگر کسی بیان درستی داشته باشه، حالا یه نفر نمیشنفه، یه نفر با یکی جدل میکنه، 500 نفر دیگه تو محیط اینترنت میبینن میشنفن، یا یک مجلسی باشه اون مجلس فیلمش 1000 جا میره، صوتش 1000 جا میره، این شخص مقابل هم هدایت نشه 1000 نفر دیگه هستن که هدایت بشن. پس بنابراین برخورد ما با یک شبهه همیشه نباید به حالت جدل باشه. از یادم، حالا این مباحث اگه دقت داریم، من خیلی دارم تلگرافی و فهرستوار میگم، یعنی چاره ای نیست اگه بخوام مفصل من مثلا 10 تا آیه امروز برای شما مثال بزنم، فقط به آیات صرف میشه وقتمون. خب نکته ای که الان من میخواستم عرض کنم این بود که خیلی وقتا استدلال با قرآن کافیه. منظور اینه که وقتی شما میخوای برای یه نفر استدلال بکنی، همیشه با یه دلیل معین واحد نمیتونی بهش جواب بدی. مجموعه یک قرائن یک جواب رو میسازه برای شما. اجازه بدید من اینو پای تخته بنویسم و خدا رحمت کنه علامه امینی رو که در کتاب القدیر در واقع از همین فن و نوع برخورد استفاده کرده ایشون. ما الان حرفمون بر سر اینه که در پاسخ به شبهات واقع گرایی بهتر از جدل است. یعنی چی این جمله؟ یعنی شما اگه یه جایی یه کسی یه اشکالی کرد، فقط در صدد خفه کردنش، در صدد اینکه یه جوری بگی دیگه نتونه جواب بده نباشین. چرا؟ من مال این روزگار امروز رو میگم، چون دیگه پشت در بسته کسی با کسی بحث نمی کنه. این حرف شما، این استدلال شما، این جواب جدلی شما در عرض 5 دقیقه تا اون سر کره زمین میره. مغزهای تیزتر از مغز شما پیدا میشه که جواب اقناعی شما رو باطل کنه، چون جواب اقناعیه. ما خودمونم اون موردهای جدلی اقرار میکنیم که میخواییم طرف رو ساکت کنیم. خب اگه این طور باشه، مطمئن باشید که اون جایی که شما نیستی و شما نمیبینی و دیگه تو جلسه جدل شما نیست، اونجا دارن حرف شما رو باطل میکنن. و یک کسی که ذهنش از شما تیزتره پیدا میشه که این جدل شما رو باطل کنه، چون جدل خاصیتش اینه، یکی این میگه یکی اون میگه، یکی این میگه یکی اون میگه، مونده کی ذهنش تیزتر باشه که بتونه حرف اون یکی رو باطل کنه. پس راه بهتر اینه که ما به جای جدل واقع گرا باشیم. واقع گرا یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی رو که حق هست و دلیل کنارشه، اون رو ما عرضه بکنیم. چیزی که حق و با دلیل هاش برای طرف گفته بشه، شاید اون طرفی که برای جدل وایساده بازم با شما مقابله کنه، مثل فخر رازی که معروف به جدلیت، پر تو کتابش جدل کردن با شیعه. اما شما طرز برخورد علامه امینی رو با فخر رازی ببینید، اصلا کل القدیر رو بخونید، ایشون شبهاتی رو میاره که فلان عالم از اهل سنت یا صوفیه یا کدوم قشر این شبهه رو انداختن. ایشون میتونه اقناعی جواب بده، اما به جای اقناعی ور میداره ادلهشو، مستنداتشو و توضیحاتشو میاره. شاید اگر در اون چیزی که ایشون نوشته نگاه بشه در دید جدل، بشه یک اشکالی پرت کرد دوباره. اما چند سال القدیر داره چاپ میشه؟ تو کدوم کشورهایی که خودشون همه مخالفن، خودشون دارن پخش میکنن و چاپ میکنن؟ برای اینکه حرف حق و وقتی مجلس جدل تموم شد، شخص میشینه یه 10 بار دیگه اون کسی که حق طلبه مطالعه میکنه که واقعا راست میگه این. من ای بینی و بین الله باشم، نمیتونم از این حرف بگذرم. ایمان به این مطلب تو شبهه و جواب دادن به شبهه خیلی سخته. یعنی آدم ابتداعاً همیشه خوشش میاد کله بزنه، اون بگه من بگم، اون بگه من بگم، و آخر جلو مردم خیتش کنم بگم دیدی حرف من شد. کیف جدل و کیف جواب شبهه جواب دادنه، و از قدیم هم این بوده. حالا تو امور روزمره هم این هست، حالا امور اعتقادی نه. حالا یک کسی مثلا سر 1000 تومانی هم با یکی دعوا داشته باشه، خود این که آخر بگه حرف من شد خیلی کیف میکنه. اما این تا اون لحظه ایه که اون 2 نفر روبرو همن. وقتی تمام شد، الان بالاخره این 1000 تومانی مال کی شد؟ حرف سر اینه. مسئله اینه که مخصوصاً تو دنیای امروز که شما یه چیزی رو میگذاری و میری. علامه امینی رفته الان نیست، اما حرفاش هست. حرفاش انقدر حساب شده و میزون و پخته است در عین اینکه در مقام جواب شبهه است، اما جوری گذاشته رفته که ادبیات زمان عوض شده، لوازمات نمیدونم اینترنت و صوتی و تصویری و این همه چیز که زمان ایشون یه دونش هم نبوده اومده، و همه اینا هنوز سکهش سکه است. هنوز تو همون اینترنت برمیدارن القدی رو میذارن، القدی رو به انگلیسی ترجمه کردن، القدی رو به فارسی ترجمه کردن، به اردو ترجمه کردن، تیکه هاشو که به هزار صدها زبون ترجمه کردن تا حالا. خب یعنی چی؟ یعنی این مرد یه کاری کرده، یه چیزی از خودش باقی گذاشته رفته که این جوابهایی که اینجاست هر جا میری دور میزنی آخر باید بیای اینجا. هر چی جدل میکنی کم میاری، باز دوباره میگی کم میاری، آخر میگی که همینو میگفتی راحت‌تر بودی، انقدر طولش نباید میدادی. پس ما در جواب شبهه باید واقع گرا باشیم بهتر از جدله، برای اینکه نباید ترس اینو داشته باشیم که تو جلسه جدل همه چیز تموم شه. در جلسه جدل ممکن است پیروز شویم، اما بعد از آن در جاها و مخاطبینی که نمی‌بینیم کلام ما مورد مناقشه دوباره قرار می‌گیرد. اما اگر واقع گرایانه و نه به صورت اقنایی سخن بگوییم، حتی اگر در جلسه جدل پیروز نشویم، در بلند مدت اهل انصاف به نفع ما حکم خواهند کرد. این نکته که الان عرض کردم به نظرم حرف کم و کوچیکی نیست، یعنی حتی من میخوام بگم تو کار روزمره‌مون هم مواظب باشیم. اینقدر تو روایات ما از جدل نهی شده برای اینکه در واقع دلخالی کردن میشه، اما من اصل حرفم تو دنیای امروزه که حرف توی اتاق بسته دیگه نیست، تو یه جلد کتاب نمیمونه، میره تا اونجایی که باید بره و اونجایی که من و شما نیستیم ممکنه به حرف ما بخندن، اما اگه درست و محکم حرف زدیم. حالا بر همین پایه ببینید، حقیقت زیاد ور رفتن نداره. یه دونه یا ایها الرسول بلغ ما داریم، این از نظر ادبیات عرب یه خصوصیاتی داره، از نظر روایات شیعه و سنی یه خصوصیاتی داره، و در نتایج و نتیجه گیری های مربوط به معانی بیان هم یه خصوصیاتی داره. اگه یه کسی درست بشینه اینا رو تحلیل کنه، بچینه کنار هم، یه چیزی که راه فرار نداره درست میکنه. ممکنه 100 تا شبهه به این وارد کنن، اما این شبهات مثل پشه هایی که از هر طرف میان با یه دونه زدن پرت میشن، نیازی نداره که حتی کسی جواب بده. کسی که حرف حسابو میخونه خودش میگه که این ولش کن، این حرف به درد نمیخوره، این شبهه به درد نمیخوره، این که به ذهن من هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. ما از این نترسیم، از این که الان حرف و قشنگ درست بپذیم، نه تو موضوع قدیرا، تو همه جای اعتقادات. یعنی یکی از هنرهای دشمن اینه که ما رو به جدل بکشه، ما رو نگذاره. شما ببینید ابن مقفع و امثاله کنار کعبه میشستن خدا رو مسخره میکردن به دستور منصور دوانیقی و امثاله. ببینید نشسته کنار کعبه، خونه خدا، اصل خدا رو انکار میکرد و خدا رو مسخره میکرد. این یعنی چی؟ یعنی مردم رو به جدل کشیدن. و الا توی خلیفه چطور اجازه دادی یه نفر بیاد جلوی خونه خدا بشینه خدا رو مسخره کنه؟ خب بذار یه جا دیگه بره، اینجا که دیگه جای خدا پرستاست، اومدن خدا رو بپرستن، نه شبهه دارن، نه اشکالی دارن، نه چیزی. این چه کاریه میکنی؟ اینو برای این میکنه که اصلا مردم تا میان با خدا حرف بزنن، همون اول کار باید با یکی کله بزنن، بعد خدا رو عبادت بکنن. این مدلیه که دشمن میخواد، مدلیه که دشمن میخواد مغز ما رو مشغول کنه به جواب شبهه دادن. الان اصلا شما ببینید تو این شبکه‌های ماهواره‌ای، حالا اسمش هم مال خودشون، گمراهیش هم مال خودشون، 10 تا دونه شبهه رو یک کسی اونجا میاد میگه، بچه‌های کوچولوی ما صبح میشن میگن که این چی گفت، جواب این چیه؟ هیچ بچه نمیگه که حالا این کی بود، این حرفی که گفت بچه اساسی ما قبل از این چیزی نداشتیم، کعبه نداشتیم که دور این بچرخیم. ما از همه اول که حالا بچه نه اعتقاداتشو درست کرده نه چی، خوشده دنبال جواب دادن شبهه میگرده. این همون چیزی که دشمن میخواد، کیف میکنه، میگه اینا به جای اینکه برن اعتقاداتشون رو به هارالانوار یاد بگیرن، خوشدن اول جواب شبهات ما رو میخواد بدن. ما ائمه علیهم السلام رو نگاه میکنیم، میبینیم که وقتی میخوان درباره قدیر استدلال کنن با قرآن، آیه قرآن رو میخونن و میفرماین این آیه درباره ما نازل شده. خب کاری نداره یکی بگه کی گفته راجع به شما نازل شده، کجا نازل شده، اصلا سندش درست نیست. هم بفهمن که این مسئله که تو قدیر این آیه درباره ما نازل شده که حرف توش نیست از نظر سند، خب اگه بخوام تو این تا قیامت هم حرف بزنیم میشه دیگه، ولی این اگه راجع به ماست تا قیامت حرف یک کلام، این آیه تو قرآن سند ماست، 100 دفعه بگی من همین آیه رو میخونم، 1000 نفر اشکال کنن همینو میخونم، دهری اشکال کنه همینو میخونم، سنی اشکال کنه همینو میخونم، یک کلام حرف حساب بیشتر نیست. منظور این بود که حالا از بحث خارج نشیم، واقع گرایانه بیاییم و در واقع استدلال کنیم به اون چه که حقیقته، کمتر به حالت جدل و به اصطلاح مقابله اقناعی روی بیاریم.